خواهد شد و در واقع حامیان تروریست ها با حمایت از گروه های تروریستی در خاک این کشور تلاش میکنن بعد از تخریب زیرساخت های اقتصادی با تخریب زیرساخت های اجتماعی و سیاسی برگزاری هر رویداد و اتفاق سیاسی رو به چالش کشیده و مانع اراده مردمی سوریه بشن. پیام بعد اینه که حضور سفرد از سه حزب، یعنی بشار اسد از حزب بعث، محمود احمد مرئی از جبهه دموکراتیک معارضان سوری و عبدالله سلام عبدالله از حزب اتحاد سوسیالیسم نشان از حضور گروه‌ها و سلایق مختلف سوریه، حتی معارضین، برای مشارکت در روند سیاسی کشورشون داره و علارغم اختلافات بین اونها درباره حفظ نظام و نهادهای اون متفق القولن. لذا با برگزاری انتخابات ریاستی آشکار میشه که معارضین هم میتونن به جای ابزار نظامی از ابزار سیاسی برای تحقق حقوق خودشون استفاده بکنن. و حالا آخرین پیامی که میتونه داشته باشه اینه که این انتخابات با مشارکت بالای مردم سوریه نشان از مشروعیت نظام و نهادهای موجود این کشور از جمله ریاست جمهوری بوده و در حقیقت برگزاری چنین انتخاباتی بر مشروعیت مردمی و قانونی ریاست جمهوری بشار اسد تاکید میکنه.
متشکرم آقای پیرمحمدی. جناب علی بفرمایید. تأثیر گفتمان مقاومت و جریان مقاومت در انتخابات سوریه و اینکه در چنین فضای آرامی انتخابات در سوریه داره برگزار میشه، سوریه ای که عرض کردم در چند سال قبل اون شرایط رو داشت که بخش اعظمی از خاک این کشور توسط داعش و تروریست‌ها اشغال شده بود.
بله، خب زمانی که بحران سوریه آغاز شد ما شاهد بودیم که تنها محوری که به یاری سوریه شتاب محور مقاومت بود و به صورت تمام قد در قالب حمایت‌های مستشاری و حمایت‌های تسلیحاتی سیاسی و در واقع کمک‌های مختلف تونست حمایت بکنه از سوریه به عنوان یکی از اجزای مقاومت. در واقع هدف مخالفان چی بود؟ هدف مخالفان این بود که یک، مشروعیت داخلی نظام سیاسی قانونی سوریه رو از بین ببرن، و دو، اینکه مشروعیت بین‌المللی اون رو از بین ببرن. برای این منظور خب گروه‌های مختلف از جمله آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و رژیم‌های مرتجع عرب تلاش کردند که حمایت تسلیحاتی بکنن از مخالفان و مخالفان مسلح در واقع دولت سوریه و حمایت سیاسی بکنن از اونها. در عرصه بین‌المللی هم در واقع اونها تلاش کردند که کرسی سوریه رو در اتحادیه عرب از این کشور بگیرن و به مخالفان در واقع بدن، و همچنین سفارتخونه‌های مختلف سوریه رو در کشورهای خودشون بستن و تلاش کردن مشروعیت بین‌المللی نظام سیاسی سوریه رو زیر سوال ببرن. حال اینکه انتخاباتی که در واقع برگزار میشه، انتخابات 2021، تلاشی هستش، در واقع یک پیامی داره مبنی بر اینکه در واقع سوریه خارج شده از بحران قادر به این خواهد بود که در واقع کنترل کامل سیاسی خودش رو اعمال بکنه بر قلمرو و تمامیت ارضی کشور. این انتخابات دومین انتخابات ریاست جمهوری پس از بحران هستش و دومین انتخابات پس از در واقع اصلاح قانون اساسی سوریه هستش. در واقع سوریه به موجب این بازنگری که در قانون اساسی صورت گرفت، تمامی احزاب در حال حاضر قادر به این هستن در انتخابات مشارکت بکنن، سهمی از قدرت داشته باشن و کاندیدای مورد نظر خودشون رو در واقع مطرح بکنن و در واقع نقش داشته باشن در آینده کشورشون. با برگزاری این انتخابات ما شاهد این هستیم که همونطوری که آقای دکتر اوریزی به خوبی اشاره کردن، هم شاهد این هستیم که مشروعیت داخلی دولت قانون سوریه برگشته، و همین که شاهد این هستیم که کشورهای عربی و در عرصه بین‌المللی هم کشورهای یک به یک مناسبات سیاسی خودشون رو با دولت قانونی سوریه مجدداً برقرار کردن. ما شاهد این بودیم در این انتخابات کشورهای مختلف الان در واقع قرار بر این شده که انتخابات در دو مرحله برگزار بشه. مرحله نخستش از سوری‌های خارج نشین رای گیری گرفته بشه، رای گیری بشه که در واقع 30 اردیبهشت ماه برگزار شد، و یک مرحله دومی هم قرار که در 5 خرداد ماه برگزار بشه و اون در واقع سوری‌های داخل کشور و مقیم کشور بیان رای بدن. حالا این مرحله اولش که برگزار شده، ما شاهد این هستیم خب این صندوق‌های رای در کشورهای مختلف برده شده. حالا من بخوام اگه اسم ببرم، در منطقه ما شاهد بودیم که در بحرین رای گیری شد، در کویت، در عمان، در امارات متحده عربی، در عراق، در مصر و در ایران شاهد بودیم که این رای گیری انجام شد به خوبی. و در حوزه بین‌المللی هم در استرالیا، در اتریش، در فرانسه، اسپانیا، مجارستان، صربستان، جمهوری چک، سوئد، بلژیک، ژاپن، چین، هند و پاکستان این انتخابات برگزار شد. حالا به موجب اون چیزی که من گفتم، ما شاهد این هستیم که اون مشروعیتی که بازیگران مداخله‌گر در آغاز بحران تلاش می‌کردن اون رو از حکومت سوریه سلب بکنن و اون رو واگذار بکنن به مخالفان و یک شکافی در حاکمیت سوریه به وجود بیارن و تمامیت ارضی، شاهد این هستیم که در واقع اون مشروعیت برگشته. ما در سال 2017-2018 شاهد بودیم که عمان مجدداً سفارت خودش رو در سوریه بازگشایی کرد، متعاقب اون امارات متحده عربی ضمن این که روابط سیاسی خودش رو با دولت سوریه برقرار کرد، سفارت خودش رو در این کشور افتتاح کرد. و در تحولات اخیرم باید اشاره بکنیم به سفری که هیئت عربستانی به سوریه داشتن. خب هیئت خیلی بلند مرتبه‌ای هم بود و هیئت عالی بود که با در واقع سرپرستی خالد الحمیدان، مسئول ارشد اطلاعاتی و رئیس سازمان اطلاعات عربستان به سوریه داشت و دیدار کردش با علی مملوک که مشاور امنیتی بشار اسد هستش. و طبق حالا اون گزارش هایی که منتشر شده، در واقع چیزی که از گزارش ها ما میتونیم مشاهده بکنیم این هستش که طرفین در این مورد توافق کردن که مناسبات سیاسی خودشون رو مجدد برقرار بکنن و سفارت عربستان در سوریه هم مجدد بازگشایی بشه. حالا من به همه این کشورها اشاره هم بکنم. خب یک تلاش های جست و گریخته ای صورت گرفت برای اینکه این انتخابات زیر سوال بره. مثلا بعضی از کشورها مثل ترکیه و یا اینکه آلمان تلاش کردن که بگن که در واقع اجازه ندن این صندوق ها در سفارت خونه ها قرار داده بشه و مردم سوریه بتونن در اونجا در واقع رأی خودشون رو به صندوق بندازن، یا بعضی از کشورها مثل عربستان یا ایتالیا به واسطه اینکه سفارتخونه‌هاشون هنوز برقرار نشده و روابطشون کامل برقرار نشده در اونها رأی‌گیری صورت نگرفت. ولی اون چیزی که از کلیت موضوع ما میتونیم بگیم این هستش که انتخابات به خوبی در خیلی از کشورها برگزار شد و این مطمئناً به آینده دولت سوریه و آینده بشار اسد خیلی کمک خواهد کرد و مشروعیت بین‌المللی اون رو در واقع مجدداً برقرار خواهد کرد.
آقای رئیسی، اگر که سوریه و مردم سوریه، نظام سوریه در مقابل دشمن تسلیم می شدن در چند سال قبل، شاید بشه گفت در یک دهه قبل، تقریبا سال 1990 بود که ناآرامی ها در سوریه خودش رو نشان داد و بعد اون شرایط رو پیدا کرد، اگر تسلیم می شدن و راه مقاومت رو انتخاب نمی کردند، امروز در سوریه شاهد چه شرایط و وضعیتی بودیم؟
حالا چندین وضعیتی رو میتونیم برای سوریه در نظر بگیریم اگر در مقابل دشمن تسلیم میشون. وضعیت اول تجزیه سوریه هستش. خب در نگاه آمریکا و متحدینش تجزیه و تقسیم گزینه مناسبی برای سوریه به شمار میاد. تو همین راستا در طرح مؤسسه آمریکایی رند، منطقه غرب سوریه در دست دولت مرکزی سوریه هستش و در حالی که منطقه شرقی واقع در حالا نزدیک مرزهای عراق تحت کنترل نیروهای بین المللی حافظ صلح به رهبری آمریکا و همپیمانانش می بود. حالا از مهمترین طرفداران این طرح هم رژیم صهیونیستی بوده که دلیلش هم اینه که هم زمینه تسلط بر بلندی‌های جولان برای رژیم فراهم می شده و هم این که محور مواصلاتی غرب به شرق در محور مقاومت قطع می شده. وضعیت دوم، قطع ارتباط ایران با لبنان و در نتیجه تضعیف حزب الله به عنوان یکی از مهمترین بازیگران محور مقاومت هستش، که در واقع این حزب الله به دلیل منزوی شدن در منطقه شامات در جهت خدمت به منافع راهبردی رژیم و آمریکا تلقی میشه. این وضعیت سناریو سومی که میشد در قبال حالا تسلیم شدن سوریه در برابر دشمن دید این بود که سلفی‌های تکفیری تقویت پیدا می‌کردن و رشد چنین گروه‌هایی علاوه بر افزایش نفوذ آل سعود و وهابیت منجر به تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی خواهد شد، چرا که علاوه بر تضعیف و نابودی حزب الله دولت سوریه ضعیف شده و مشغول مبارزه با سلفی‌ها خواهد شد. و وضعیت آخرم تقویت استقلال طلبی کردهای سوریه است که این مسئله علاوه بر تجزیه داخلی سوریه منجر به تجزیه منطقه در آینده خواهد شد.
آقای پیرمحمدی، اشاره کردید در بخش قبل در صحبتاتون که خیلی از کشورهای غربی تلاش کردن انتخابات در سوریه رو زیر سوال ببرن اونچه که داره برگزار میشه، و البته یک مرحله انتخابات قبلی هم داشتیم و همچنین رأی به قانون اساسی. چرا کشورهای مدعی دموکراسی این روند دموکراسی و روند مردم سالاری در سوریه رو بر نمیتابن و تلاش میکنن انتخابات در این کشور زیر سوال ببرن؟
بله، خب باید نگاه بکنیم به این که آمریکایی‌ها مثلا به عنوان مدعی دموکراسی و مدعی دفاع از حقوق بشر و مدعی مبارزه با اشاعه سلاح کشتار جمعی چرا به بحران سوریه ورود کردن. خب آمریکایی‌ها هدفشون از ورود به بحران سوریه، ورود به بحران عراق، تفرقه افکنی در لبنان و تضعیف حاکمیت یمن این بودش که در واقع تلاش بکنن هر یک از این اجزای مقاومت رو درگیر مسائل و موضوعات داخلی خودشون بکنن. در سوریه اونها به دنبال این بودن که در قالب یک راهبرد پیچیده از چند ابزار استفاده بکنن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. اونها هم از ابزار تحریم اقتصادی استفاده کردن. تحریم‌های سزار رو ما شاهدش بودیم که به طور همزمان سوریه و لبنان رو درگیر خودش کرد. در کنار جنگ اقتصادی ما شاهد یک جنگ روانی بودیم که رسانه‌های غربی تلاش می‌کردن پمپاژ بکنن این ایده رو که نظام سوریه یک نظام غیرقانونی هستش و به عنوان مثال از طریق سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های شیمیایی به مردم خودش حمله می‌کنه و این سناریو هم به دنبال ایجاد یک جنگ روانی بود تا از طریق اون حاکمیت سوریه رو تضعیف بکنه. در کنار اون اونها تلاش کردن از مخالفان مسلح دولت سوریه حمایت به عمل بیارن و همچنین در واقع تلاش کردن اونها حمله مستقیم رو هم مورد استفاده قرار بدن. خب ما شاهد بودیم که چندین مرتبه به بهانه این که دولت سوریه از سلاح کشتار جمعی استفاده کرده اونها در واقع حمله موشکی کردن به نقطه هایی از خاک سوریه. این استراتژی آمریکایی ها و رژیم های مرتجع عربی دنبال رو اونها بود. در نقطه مقابل خب ما راهبرد مقاومت رو داشتیم و اون راهبردی بودش که ما در قالب کمک‌های مستشاری بازوهای مختلف محور مقاومت و به رهبری ایران شاهد بودیم که در واقع تلاش شد برای این که اون اجزای مقاومت مجدد در کنار همدیگه قرار بگیرن و از اون سناریویی که اونها به دنبالش بودن، یعنی تجزیه کشورهای مقاومت، جلوگیری به عمل بیاد. و به دنبال اون وقتی که سوریه از اون سالهای اولیه بحران به خوبی عبور کرد و یک ائتلاف تاکتیکی رو ما شاهد بودیم بین ایران و روسیه در بحران سوریه، ما شاهد بودیم که در واقع یک قدرتی تولید شد در هر یک از این کشورهای مقاومت. ما در سوریه شاهد بودیم که مخالف اون چیزی که خیلی ها فکر می‌کردن، نظام سوریه به خوبی تونست از بحران عبور بکنه و انتخابات برگزار بکنه و به خوبی ذره ذره بتونه حاکمیت خودش رو بر بخش‌های مختلف کشور اعمال بکنه. و به طور کلی میشه گفت این دوتا محور در مقابل همدیگه قرار میگیرن و خب در اجزای دیگه محور مقاومت ما میتونیم دقیقا همین موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. ما در همین جنگ اخیر غزه، جنگ 12 روزه، شاهد این بودیم خب تحولات به گونه ای پیش رفت که دقیقا مخالف اون چیزی بود که آمریکایی ها و صهیونیست ها فکر میکردن. خب ما شاهد این بودیم که اونها در نهایت صهیونیست ها مجبور به این شدن که به آتش بس یک جانبه و آتش بس نامشروط تن بدن و خب این به واسطه اون هستش که در میان اجزای مقاومت اون روحیه مبارزاتی، الگوی رهبری و اون الگوی انتقال تکنولوژی به خوبی انجام شده و هر یک از این اجزا در واقع تلاش میکنن که در قالب اون اهداف تعیین شده اون در واقع راه خودشون رو پیش برن.
ممنونم آقای اوریزی. در جنبندی بفرما، دو دقیقه فرصت دارم. خرکون از عزیزان 2 دقیقه فرصت دارم. با برگزاری این انتخابات سوریه به عنوان یکی از کشورهای عضو محور مقاومت چه آینده‌ای رو پیش روی خودش خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خواستم تو جنبندی در واقع محور مقاومت رو بر حسب 4 سطح داخلی.
خب شما جنبندیتون رو در همین اون چه که آماده کردید بفرمایید. این سوال رو آقای پیر محمدی در بخش بعد خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
تو جنبندی باید بگم که محور مقاومت رو ما میتونیم تو 4 سطح داخلی، منطقی، بین‌المللی و اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. تو سطح داخلی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت اقتصادی این محور و توسعه تبادلات تجاری با هر یک از آنها در قالب سیاست همسایگی به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خودش بپردازه و به عنوان عمرقرای محور مقاومت کنشگری خودشو در منطقه حفظ و توسعه بده. تو سطح منطقه برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی به ویژه در کشورهای همسایه از قدرت بازیگران این محور در مجاورت جغرافی این رژیم استفاده کنه و همچنین گفتمان مقاومت در سطح منطقه به عنوان گفتمان سلفیگری و محافظه‌کاری عربی شناخته میشه که سطح نفوذ منطقه ایران رو افزایش میده.
سیسفنیه جنبندی فرم.
حالا تو سطح بین‌المللم محور مقاومت میتونه علاوه بر منطقه غرب آسیا در سایر مناطق جهان همچون آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین گسترش پیدا کنه و ضمن بهره‌مندی از مزایای اقتصادی در سطح بین‌الملل علیه جریان سلطه جریان سازی کرده تا در مسائلی همچون برجام دست بالایی رو داشته باشه.
ممنونم آقای پیرمحمدی، خدمتتون هستم. آینده تحولات سوریه بعد از برگزاری این انتخابات.
بله، خب آینده‌ای که میشه متصور شد برای سوریه و آینده مطلوب هم هستش و به نظر میرسه خب تمامی گروه ها در خصوص اون اتفاق نظر دارن، این هستش که یک آینده سوریه یه آینده سوری هستش، راهبردی که همون اول جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت قائل به اون بود. و اینکه گروه های مختلف سوری، حالا به استثنای اونهایی که در واقع تسلیحات دارن و اونهایی که مبارزه مسلحانه رو انتخاب کردن، اینها در کنار همدیگه قرار بگیرن و آینده نظام قانونی سوریه رو تشکیل بدن. و خب ما از همون اول بحران سوریه شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران در واقع خط قرمزش اعلام کرد، به اینکه خط قرمزش تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه هست. این حاکمیت باید مجدد برگرده. بازیگرانی که به صورت غیرقانونی و بدون اجازه دولت قانونی سوریه ورود کردن به این بحران بایستی به تدریج از این بحران خارج بشن و آینده سوریه رو مردم سوریه و دولت قانونی اون رقم بزنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما بازخوانی اصول قانون اساسی بخش قوه مجریه اصل 132 رو تقدیمتون میکنیم در قالب میان برنامه کتاب قانون.
کتاب قانون،
اصل 132 قانون اساسی. در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131 منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
قانون اساسی میثاق ملی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستیم. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 278-610-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما را دعوت می‌کنم که با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی همراه باشید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم توضیحی رو برای شنونده‌ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی